سلام و به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. مراسم حج در عربستان سعودی با شرکت حدود 30,000 افغان آغاز شده است. در ایام شیوع ویروس کرونا اشتراک در این مراسم در چند سال گذشته بسیار اندک بود، اما امسال بیش از 2,000,000 نفر از 160 کشور جهان برای ادای رکن پنجم اسلام به عربستان سعودی رفتند. زائرین امروز در منا بودند و قرار است فردا عازم عرفات شوند. رسانه های ترکیه از اخراج نزدیک به 230 مهاجر افغان از شهرهای مختلف این کشور خبر دادند. اکثر این افراد به عنوان مهاجران غیر قانونی شناسایی شدند و مقام های ترکیه به خاطر اینکه به تعهد خود برای اخراج مهاجران غیر قانونی عمل کنند دست به این اقدام زدند. از زمانی که طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، هزاران افغان به دلیل ترس از آزار و اذیت فیزیکی و تا مرگ از کشور فرار کردند و به کشورهای همسایه و اروپا پناه بردند. آتش سوزی در جنگلات دره پیچ کنر مهار شده و اما تلاش ها برای خاموش ساختن آتش در جنگل های کامدیش نورستان هنوز ادامه دارد. آتش سوزی در این جنگلات از شنبه شب آغاز شده است. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طالبان امروز دوشنبه در پیام ویدیویی به رسانه ها گفته که با کمک وزارت دفاع و امکانات ادارات محلی آتش نشانی جریان دارد. یفگنی پریگوژنی رهبر گروه شبکه نظامی روسیه به نام واگنر میگوید که هدف نیروهایش از راه پیمایی به سمت مسکو سرنگونی حکومت روسیه نبود، بلکه محافظت از شرکتش بوده است. این اولین بار است که پریگوژنی پس از راه پیمایی تا 200 کیلومتری مسکو در یک پیام صوتی صحبت می کند. پریگوژنی در این پیام 11 دقیقه می گوید که راه پیمایی خود را به دلیل بی‌عدالتی آغاز کرده است. و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید که قرار است سویدن و ترکیه در سطح مقام های بلند رتبه نشست را در بروکسل در مورد پیوستن احتمالی سویدن به سازمان ناتو برگزار کنند. این نشست پیش از اجلاس این سازمان نظامی در 11 و 12 ماه جولای در ویلنوس برگزار می شود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اعتراض زنان در بلخ، آنها خواهان بازگشایی مکاتب و پانتون‌ها و همچنان کار زنان شدند. هیچ تهدید خطرناکتر از استفاده مواد مخدر در افغانستان نیست. این را دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید.
افراد معتاد با مواد مخدر به جای این که به مراکز تداوی برده شوند، در زندان ها انداخته می شوند. به جای این که برای کشاورزان بدیل کوکنار داده شود، آنها به دلیل کشت مجازات می شوند.
اخراج اجباری پناهجویان افغان از ترکیه و ایران در گزارش صحبت داریم با برگشتی ها از این دو کشور. چی چیز مجبور ساخته شده تا مسافر بری از طریق موترسیکل صورت گیرد؟
صبح میای تا به نماشم اینجایی به می هفته و زرلاغ به می مکافات خیلی که غیرت کنه آول خو پنج تنون دیوم چهار تنونه و زحمت پیدا میده نیه.
و در نیمه دوم بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه تقدیمتان می شود. با ما باشید و زودتر از دیگران از تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 10:04 شب. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21 19 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه هستیم. شماری از زنان در یک تجمع اعتراضی در بلخ خواستار برداشتن محدودیت‌های تحصیلی و کاری زنان از سوی حکومت طالبان شدند. این زنان که تعدادشان به بیش از 20 تن می‌رسد، امروز این خواست را در آستانه عید قربان با سر دادن شعار آموزش و اشتغال را ایدی دهد در معوته یکاولی مطرح کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش ها در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این صدای برخی بانوان معترض در ولایت بلخ است که در آستانه عید سعید قربان خواهان اعاده حقوقشان در بخش آموزش و کار از حکومت طالبان شدند. در نوارهای ویدیویی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، تعداد این بانوان بیش از 20 تن به نظر می رسد. در این نوار دیده می شود این بانوان در محوطه یک حویلی در حالی که برخایشان چادری بر سر دارند، شعار آموزش و اشتغال را ایدی دهد سر می دهند. یکی از آنها در پایان این تجمع اعتراضیشان یک قطعنامه 4 ماده‌ای را به خانش گرفته که در بخش از آن می گوید:
ما از حکومت سرپرست انتظار داریم تا در منظور برآورده ساختن حقوق اساسی شهروندان، زمینه را جهت پایان دادن به وضع محدودیت بر آموزش و اشتغال بانوان فراهم ساخته، در تطابق با ارزش‌های دین مقدس اسلام محیط مناسب آموزشی و کاری را برای بانوان فراهم نمایند. 2.
فریحه یکی از اشتراک کنندگان این تجمع اعتراضی در پیوان در خواستهایشان به رادیو آزادی گفت:
حاکمیت آموزش را ایدی دهید، حق از حقوق ما را بیشتر از این از حقوق اساسی ما مانند کار تحصیل محروم نسازید و با باور کامل بیان می‌کنم که تمام خواست بانوان افغانستان امین می باشد.
این بانوان در قطعنامه‌شان از سازمان ملل متحد ابراز نارضایتی کردند که به وضعیت وخیم بشری در افغانستان توجه لازم نکرده است. آنان با این وجود از نهادهای امداد رسان سازمان ملل متحد خواستند در راستای توزیع کمک‌های بشر دوستانه به اقشار بی‌وضاحت، به ویژه زنان بیوه، افراد دارای ملولیت و کسانی که تا 2 سال گذشته کارشان را از دست دادن توجه بیشتر کنند. در مورد اعتراض و خواست این زنان معترض تلاش کردیم نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بگیریم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. ملا هیبت‌الله اخوندزاده رهبر طالبان روز یک شنبه در پیام ایدیش گفته بود که حقوق شرعی تمام زنان در افغانستان تامین شده است، اما او تنها به موضوع ازدواج و میراث زنان اشاره کرده و هیچ اشاره به حق کار، تحصیل و آموزش زنان نکرده بود. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در کنار دیگر محدودیت های شدید بر زنان و دختران، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل در پانتون ها و کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی منع کردند. با وجود واکنش های گسترده داخلی و بین المللی و این محدودیت ها، طالبان وضع این محدودیت ها را مسائل داخلی افغانستان دانسته و هیچ اقدامی برای برداشتن آنها نکردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید هیچ خطری در تناسب به استعمال مواد مخدر در افغانستان تهدید کننده نیست. این اداره دیروز با نشر گزارش گفته که افغانستان بزرگترین تولید کننده ایروین و شیشه در سطح جهان بوده و حدود 3.5 میلیون معتاد دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC در گزارش تازه خود استعمال مواد مخدر را بزرگترین تهدید در افغانستان خوانده است. این اداره روز گذشته در گزارش خود نوشت در پایتخت افغانستان در کابل خطرها در محلات پرازدحام بیشتر است، اما هیچ کدام تهدید کننده تر از استفاده مواد مخدر نیست که تمام شهر و کشور را ویران می کند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته است که در سال 2022 میلادی 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده است و در کنار آن این کشور با بزرگترین تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است. حکومت طالبان در واکنش به این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما روز گذشته ملا هیبت‌الله اخوندزاده رهبر طالبان در پیامیدی خود ادعا کرده بود که جلوی کشت کوکنار را در تمام افغانستان گرفته است. از سوی دیگر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش خود به وضعیت بد مراکز تداوی معتادان در افغانستان نیز اشاره کرده است و به گونه مثال از مرکز تداوی معتادان در کابل یاد کرده است که با شرایط بد روبرو است. با قبل دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این مرکز غذای کافی به بیماران داده نمی شود، دارو وجود ندارد و متخصصین ضعیف در افغانستان باقی ماندند که با معاش کمتر کار می کنند. در گزارش افزوده شده است که این وضعیت سبب شده است تا بیمارانی که در حال بهبود یافتن هستند روند سمزدایی از بدنشان به مشکل روبرو شود. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت سرطامه حکومت طالبان را هم بگیریم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا نشر این گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. این در حال است که گاداویلی رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز از روند تداوی معتادان انتقاد کرده است. وی در پیامی که امروز از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به نشر رسیده گفته است کسانی که از مواد مخدر آسیب پذیر شدند به جای تداوی با تعویض و طعنه روبرو هستند.
ارقام اخیر نشان می‌دهد که در تمام جهان 296 میلیون تن معتاد به مواد مخدر هستند. به مناسبت روز مبارزه با مواد مخدر، ما خواهان اقدامات در برابر مواد مخدر هستیم که به برخورد انسانی در آن توجه شده باشد. کسانی که از مواد مخدر آسیب پذیر هستند، به جای تداوی با تعویض و طعنه روبرو هستند. افراد معتاد به مواد مخدر به جای اینکه به مراکز تداوی برده شوند، به دلیل استعمال مواد مخدر در زندان‌ها انداخته می‌شوند. به جای اینکه برای کشاورزان بدیل کوکنار داده شود، آنها به دلیل کشت مجازات می‌شوند.
اما در حالی که حکومت طالبان بر کشت کوکنار محدودیت وضع کرده است، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید در افغانستان وضعیت طوری است که به دلیل وضع محدودیت بر کشت کوکنار این بسیار ممکن است که قاچاقبران تلاش کنند که برای افزایش تولیدات شیشه از این بازار کار بگیرند. هرچند حکومت طالبان جلوگیری از کشت کوکنار را بزرگترین دستاورد خود عنوان می‌کند، اما نزدیک به هر روز گزارش‌های درباره از بین بردن کشت کوکنار در مناطق مختلف افغانستان منتشر می‌شود، چیزی که نشان می‌دهد که امسال هم در افغانستان کشت کوکنار صورت گرفته است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
رسانه های ترکیه گزارش دادند که این کشور نزدیک به 230 پناهجوی افغان را از شهرهای مختلف این کشور اخراج کردند. در این حال خبرگزاری ایرنا ایران نیز گزارش داده که این کشور در بهار امسال 90,000 شهروند افغانستان را برگشتانده است. در این گزارش خجسته کبیری با برگشتی های این دو کشور نیز صحبت کرده که یک جامش نوید.
اداره مهاجرت ترکیه گفته است که طی سال گذشته میلادی از میان 124,441 مهاجر افغان نزدیک به 68,290 تن آنها را به گونه غیر قانونی که به ترکیه مهاجرت کرده بودند اخراج کرده است. از سوی هم خبرگزاری دولتی ایران یا ارنا گزارش داده که در بهار امسال 90,000 شهروند افغانستان به گونه داوطلبانه و یا اجباری از این کشور جمع‌آوری شده و طریق مرز دوغارون به افغانستان برگشت داده شدند. برخی از مهاجران افغان که به تازگی از ترکیه و ایران اخراج شدند از رفتار بد پلیس مرزی این کشورها شکایت دارند. عبدالهادی که کمتر از یک هفته می شود از ایران برگشته و اکنون در قریه قرلقصای ولسپولی رستاق و ولایت تخار زندگی می کند به رادیو آزادی می گوید:
ما ایران به خاطر غریبه کار زندگی وضعیت فقر قرار داشتیم، ایران رفته بودیم، بازم از ایران رد و مرز شدیم، همراه فامیل بودیم، دو سه روز میشه آمدیم. بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین، چرا ایران آمدین، غیر مجاز هستین، مدرک ندارین، لات کفت میکرد.
اسوی هم عبدالله که خود در کابل زندگی می کند به رادیو آزادی گفت برادرش گلاب‌الدین به دلیل نبود کار و فقر به ایران رفت و از آنجا به گونه غیر قانونی عازم ترکیه شد، اما از سوی پلیس ترکیه بازداشت شد که اکنون پس از لتوکوب دوباره به ایران برگشت داده شده است.
برادرم گلاب‌الدین که سر مرز ترکیه و ایران مفقود بود، هیچ اطلاعی از او نداشتیم. بالاخره مدت یک هفته میشه که برای ما یک پیام گذاشتن از یک تلفن مرز، ما همراهشون به تماس شدیم، قضیه ای بود که اونا میخواستن برن ترکیه، داخل خاک ترکیه شده بودن که توسط پلیس ترکیه دستگیر میشن، اینا را بردن بندی کردن، گفتن که در مدت همین قدر وقتی که ما در پیش پلیس ترکیه بودیم فقط بر ما یک گلاس بوره آب میدادن و بس، دیگه سه وقت به جز از لات که دم بوکس میزد لغت میزد، فعلا در ایران بستری میباشه، ناخنایش هم کشیدن، دیگه دست پایش هم زدن نوگار کردن.
اخراج افغان ها از ایران و ترکیه مهاجران مقیم در این کشورها را نیز نگران ساخته است. یکی از آنان در ترکیه که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی میگوید:
مهاجران بسیار دولت ترس و لرز زندگی میکنند. اینجا اصلا آزاد گشت و گذار نمیتونند. پلیس ها حتی داخل های مترو، متروبوس، حتی به سرک ها همانجا پلیس ها مهاجران متاسفانه پرسان میکنند. لباس های شخصی هستند که گرفت دیپورت میشند. فعلا مرزهای ترکیه هم به حد تو پلیس ریختن. پلیس های مرزی ترکیه که از ایران هم به طرف ترکیه کسی بیاید هیچ کس آماده نمیتونند قطعاً. به حد علت میکنن که کاملا دیست و پاشون هم میتوک میشکنن، دیگه تک تک میشه پس طرف ایران روانشون میکنن. داخل ترکیه موضوع بسیار خراب است. دست آدمانایش هم اینجا ثبت نام کردیم یا تا فیلن و همو چیزی ندادن، کدام کارت ندادن که امرو از دیپورت نجات بده.
پیش از این افغانهای مقیم پاکستان و منزکاکر، یکی از وکیلان مدافع زندانیان افغان در این کشور، هم از رفتار بد پلیس پاکستان با مهاجرین و پناهجویان افغان شکایت کردند که به گفته آنان پلیس افغانان را زندانی و آزار و اذیت می کنند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، مهاجرت افغانان و ویژه مهاجرت غیر قانونی آنان به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان شدت گرفته است. بیشتر آنان به دلیل تهدیدات امنیتی در برابرشان، بیکاری و فقر مجبور به مهاجرت شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پس از نارامی ها در روسیه، مقام های آن کشور در تلاشند تا وضعیت را عادی نشان دهند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، اقدامات ضد تروریستی در پایتخت مسکو و چندین منطقه دیگر متوقف شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
پس از نزدیک 24 ساعت هرج و مرج و شورش در روسیه، مقامات آن کشور اقدامات را برای عادی ساختن اوضاع انجام دادند. اعلام تعطیلی در مسکو، پایتخت روسیه، به روز دوشنبه بخشی از این اقدامات است. آنسو سرگی سوبیانین، شاروال مسکو، اعلام کرده که اقدامات ضد تروریستی پس از شورش لغو شده. سوبیانین در کانال تلگرام خود نوشته است که تمامی محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از شورش برداشته می شود. سرویس امنیت فدرال روسیه FSB به طور جداگانه از لغو تمامی محدودیت‌های موقت در مسکو خبر داده است. الکساندر گوسوف، والی ورونیژ واقع در جنوب غرب روسیه، نیز اعلام کرده که تمامی اقدامات ضد تروریستی پس از عقب نشینی افراد گروه اجیر واگنر در این منطقه لغو شده. پس از آنکه هزاران عضو گروه واگنر به روز شنبه شورش مسلحانه را آغاز کردند، اقدامات ضد تروریستی در مسکو و چندین منطقه دیگر روی دست گرفته شد. نیروهای به رهبری اوگنی پرگوژن، فرمانده واگنر، به روز شنبه کنترل یک مرکز نظامی بزرگ در شهر روستوف و برخی مناطق نزدیک مرز اوکراین را به دست گرفتند و او به 25 هزار نیروی تحت امرش دستور داد که به سمت مسکو حرکت کنند. اواخر همان روز مقامات روس با میانجیگری بلاروس از توافق با پرگوژن خبر دادند و طبق توافق راه پیمایی مسلحانه نیروهای واگنر به سمت مسکو نیز متوقف شد. در این توافق نامه آمده است که پرگوژن به بلاروس منتقل می شود و جانش در امان خواهد بود، اما مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده است که هنوز مشخص نیست که پرگوژن به بلاروس رفته یا نه. پس از شورش مسلحانه گروه واگنر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پرگوژن را به خیانت متهم کرد. اما مقامات کرملین گفتند که طبق توافق پرونده جنایی علیه پرگوژن لغو شد و سربازان و شرکت کننده در شورش مورد بازجویی قرار نخواهند گرفت. بر کناری سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، یکی از خواستای پرگوژن بود. اما وزارت دفاع روسیه ویدیوی جدید منتشر کرد که شویگو را در حال پرواز توسط یک طیاره با یکی از همکارانش نشان داده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام دوباره. سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با مواد مخدر را امسال با شعاری از تبعیض و طعنه در برابر معتاد اجتناب کنید تجلیل میکند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که از میان میلیون ها معتاد در جهان بیشتر آنان با تبعیض و طعنه زندگی میکنند. توجه کنید به این گزارش که با صدای یک معتاد آغاز میشود.
کلید تمام بدبختی های مواد مخدر که انسان شروع میکنه از سیگارت است.
پرویز وقتی 18 سال پیش به مواد مخدر معتاد شد، نخست کارش را از دست داد و بار دوش خانواده‌اش شد. وی میگوید که با معتاد شدن به مواد مخدر اعتبارش را در جامعه از دست داد و با گذشت زمان حال اعضای خانواده نیز از بودن وی در میانشان شرم میکنند و مورد تبعیض قرار میگیرد.
همگی از نروژ هستم. خواهر، برادر، خانم، اولاد امکان داره که صبح از خانم بکشندم، چرا که معتادیت مواد مخدر بسیار چیزی است که در جامعه اصلا نمیپذیرم. معتادیت دیگر خودش بسیار زجر میتبرم، اینمی کلان ضربه در زندگیم است.
پنجم سرطان برابر است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و همه ساله از این روز به منظور بلند بردن آگاهی مردم در رابطه به اضرار مواد مخدر در جهان تجلیل می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد امسال این روز را با شعار از تبعیض و شرم در برابر معتاد اجتناب کنید تجلیل می کند. اداره UNODC دریافته است که از میان میلیون ها معتاد در جهان اکثریت آنان با تبعیض روبرواند. این سازمان میگوید که اکثریت معتادان در جامعه با الفاظ رکیک یاد میشوند و این کار سبب شده که معتادان با شرم و آر زندگی کنند و حاضر به تداوی نشوند. تمیم سنجانی روان درمان در یکی از مراکز ترک اعتیاد در کابل میگوید مردم در افغانستان هنوز در رابطه به اعتیاد و چگونگی برخورد با معتاد آگاهی کافی ندارند.
نسبت به بیماری اعتیاد با مواد مخدر هنوز در جامعه ما شما آگاهی داده نشده به افراد جامعه. اگر مصرف کننده مواد مخدر در جامعه دیدیم، باید روی هم دیگر پذیری و روی همکاری داشته باشیم، اونا رو به طرف تداوی تشویق کرده بریم که اونا به مثل یک مریض دیده شوند، نه به دید حقارت اونا لطکوب کنیم.
گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از هر 3 معتاد در جهان یک تن آن زن است و از هر 5 معتاد داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد تنها یک بستر به زنان اختصاص داده شده است. شایسته حکیم رئیس مرکز 150 بستر تداوی معتادان زن در کابل میگوید زنان معتاد در افغانستان بیشتر مورد تبعیض قرار میگیرند و دسترسیشان به خدمات صحی کمتر است.
اکثریت فامیل ها انکار میکنن از اینکه معتاد در فامیل خود دارن، خصوصا زن معتاد و شاید مرد معتاد ببرن به مراکز به تداوی، ولی از بودن زن شرم میکنن مورد و مرکز به خانه نگاه میکنن و مراکز انتقال نمیدن. جهت تداویش که کل از خودش یک استگماس و چشم حقاره دیدن به مریض هست.
خواستیم در رابطه با برنامه‌های آگاهی عامه در مورد اعتیاد و دسترسی معتادان به خدمات صحی نظر حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های ما پاسخ نداد. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 50% مراکز ترک اعتیاد به دلیل نبود امکانات به روی معتادان مسدود شد و در حال حاضر تعداد اندک معتادان به خدمات داخل بستر دسترسی دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مسافربری با موتورسیکل در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز رایج یافته. تنها مردان در این کار دخیلن. اینکه چرا مردان به این شغل رو آوردن، گزارش را تا پایان بشنوید.
نبود تاکسی و ترانسپورت عمومی مناسب در شهر زرنج در جنوب غرب افغانستان مردم را واداشت است تا با موتورسیکل مسافر بری کنند. اما همه مسافران مرد هستند و زنان نمیتوانند از این فرصت برمند شوند، به علت مدودت های طالبان و سنت بودن جامعه. نظر به قوانین ترافیک استفاده از موتورسیکل در انتقال مسافران ممنوع است، اما مردم به دلیل فقر، قیمت بلند موتر و تیل در شهر زرنج تا حال نتوانستند که تا تاکسی شهری فعال کنند. حدود 100 موتورسیکل دار در شهر زرنج مسافر بری می کنند. کشمی رفتاد ساله یک از آنهاست که با موتورسیکل اوندای نسبتاً کوناش از صبح تا شام در جاده های شهر زرنج تنها مسافران مرد را از محل به محل دیگر انتقال می دهد. او برای راحتی مسافران بر زین موترسایکلش کمپل گذاشته. اما کشمیر براد وزاده میگوید که به سختی میتواند روزانه مخارج خانواده 16 نفرش را که بیشتر دختران و زنان هستند تهیه کند.
صبح میای تا به نماشم اینجایی به می هفته و زلاغ به می مکافات خیلی که غیرت کنه اول خو 5 تنون دیوم 4 تنونه و زحمت پیدا میده نیه تو منا بیبا کرد اوغنی هم نیه انوه می بدبختی تیر می نیشه و خون دیگه چیکار کنه.
بیشتر مردم و دکانداران در شهر زرنج مرکز ولایت نیمرود در همسایگی ایران در کاروبار روزانهشان از تومان ایرانی استفاده می کنند. موترسایکل داران می گویند که گرمی هوا، قیمت بودن تیل، خرابی جاده ها، افزایش فقر و بیکاری کاروبارشان را از رونق انداخته است. سید داود در گوشه دیگر شهر زرنج با موترسایکل مسافر بری می کند. او یک سال می شود که این کار را می کند. و میگوید که پیش از این در اداره زراعت نیمرو صفا کار بود، اما با حکم شدن دوباره طالبان از کارش برکنار شد. او برای دو آزادی بیشتر میگوید.
افغانی 250 افغانی همه تو کار میشه، کار مینیم، همه خرچ بچه همه میشه، خرچ اولادی ما نانی خوش گیر میاد، اگه تو کارو بار کنیم، مردم کلگی بیکاره، ولی بعضم خوب خدا را شکره، امنیت دستن.
اما سفر با موترسایکل پرخطر است. آریان آروین یک فعال مدنی در این مورد برای دو آزادی بیشتر گفت.
ای افراد از روی ناچاری و از روی مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری هست که موترسایکل گرفته و از این طریق مسافر کشی میکنن. و مشکل اساسی که میتونه برای افرادی که موترسایکل داره ایجاد شده ای هست که ممکن حادثات ترافیکی صورت بگیره و خطرات مسافرکشی با استفاده از موترسایکل در نیمروز زیاد هست. آمار حادثات همچنان زیاد است، به خصوص در شبها و روزهایی که هوا طوفانی هست و گرد و باد و خاک زیاد هست.
چراغ ترافیکی در ولایت نیمروز وجود ندارد. مشکل دیگر نبود استادگاه مشخص است. محمد صدیقی یک باشنده شهر زرنج چنین می خواهد.
از دولت خواهش می‌کنم خصوص در بخش ترافیک که باز اینا یک جای با حساب زیر آفتاب یک جای مخصوص بده که هم مردم متوجه باشه که از کجا اینا استفاده و اگر جای بشه که به یک اتوبوس شهری، چون هوای نیمروز هم بیشتر وقتا باد طوفان و گرد و خاک بشه که باز اینا در این رابطه مثلا یک اتوبوس شهری که مسیر مشخص باشه باز اینا قرار بده خیلی بهتر میشه.
پیام ها و نظریات شما
روز 31 جوزه 1402 در شهر جلال آباد از یک از پانتین های خصوصی به نام روشن روخان 450 فارغین از طبقه ذکور داشت. متاسفانه یک دختر خانم دیده نشد که فارغ می داشتیم در بخش طب یا غیره. جای تاسف است، بسیار متاثر شدیم از اینکه دختر خانم ها با جامعه ضرورت است و متاسفانه امارت اسلامی و دیگر نهادها در این مورد توجه ندارند. ما امید داریم که دختر خانم ها هم تحصیل خود ادامه بده و ما ضرورت داریم، جامعه ضرورت دارد و در این مورد هیچ توجه نشده است.
اعتراضات خیابانی به خاطر ای است که ما صدا بلند میکنیم و از حق و حقوق خود دفاع میکنیم.
انگیزه ما فقط همین 20 سال تحصیل است و امید داریم به این که فرزندان ما مثل ما در پستوهای خانه نمانه و از جامعه جهانی این را میخواییم که از زنان افغان دفاع کنند، زنانی که به فراموشی سپرده شده.
اگر این قسم ادامه داشته باشد بر آینده افغانستان زیانبار است، چون یک نسل به نام دختر یا زن در افغانستان از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمی شنوه؟
دو سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. اما متاسفانه تا این دو سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15 یک ماهی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره. متاسفانه از حق مسلمانی خود محروم هستند.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بحث 25 دقیقه هفته با جاوید نعیمی و اما پیش از آن چند خبر کوتاه. مراسم حج در عربستان سعودی با شرکت حدود 30,000 افغان آغاز شده است. در ایام شیوع ویروس کرونا اشتراک در این مراسم در چند سال گذشته بسیار اندک بود، اما امسال بیش از 2,000,000 نفر از 160 کشور جهان برای ادای رکن پنجم اسلام به عربستان سعودی رفتند. زائرین امروز در منا بودند و قرار است فردا عازم عرفات شوند. رسانه‌های ترکیه از اخراج نزدیک به 230 مهاجر افغان از شهرهای مختلف این کشور خبر دادند. اکثر این افراد به عنوان مهاجران غیر قانونی شناسایی شدند و مقام‌های ترکیه به خاطر اینکه به تعهد خود برای اخراج مهاجران غیر قانونی عمل کنند، دست به این اقدام زدند. از زمانی که طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، هزاران افغان به دلیل ترس از آزار و اذیت فیزیکی و تا مرگ از کشور فرار کردند و به کشورهای همسایه و اروپا پناه بردند. آتش سوزی در جنگلات دره پیچ کنر مهار شده و اما تلاش ها برای خاموش ساختن آتش در جنگل های کامدیش نورستان هنوز ادامه دارد. آتش سوزی در این جنگلات از شنبه شب آغاز شده است. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طالبان امروز دوشنبه در پیام ویدیویی به رسانه ها گفته که به کمک وزارت دفاع و امکانات ادارات محلی آتش نشانی جریان دارد. یفگنی پریگوژنی رهبر گروه شبکه نظامی روسیه به نام واگنر میگوید که هدف نیروهایش از راه پیمایی به سمت مسکو سرنگونی حکومت روسیه نبود، بلکه محافظت از شرکتش بوده است. این اولین بار است که پریگوژنی پس از راه پیمایی تا 200 کیلومتری مسکو در یک پیام صوتی صحبت می کند. پریگوژنی در این پیام 11 دقیقه می گوید که راه پیمایی خود را به دلیل بی‌عدالتی آغاز کرده است. و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید که قرار است سویدن و ترکیه در سطح مقامهای بلند رتبه نشست را در بروکسل در مورد پیوستن احتمالی سویدن به سازمان ناتو برگزار کنند. این نشست پیش از اجلاس این سازمان نظامی در 11 و 12 ماه جولای در ویلنوس برگزار می شود.
بیست و پنج دقیقه
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در پیامش به مناسبت عید از تطبیق حدود و قصاص ابراز خرسندی کرده. او افزوده که با فعالیت محکمه های شرعی بار دیگر احکام شریعت در افغانستان تطبیق شده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان تا اکنون دو تن در ولایت های فرا و لغمان به صورت علنی اعدام و صدها تن دیگر هم شلاق زده شدند. این موارد با واکنش های گسترده بین المللی از جمله سازمان های حقوق بشری روبرو شده. برخی ها به شمول عالمان دینی به این باورند که طالبان شرایط آنچه اجرای حدود و قصاص می دانند تکمیل نتوانستند و به مجازات یک جانبه رو آوردند. اکنون با اجرا کردن احکام اعدام علنی در افغانستان، نگرانی ها از احتمال بیشتر شدن مجازات بدون محاکمه افزایش یافته. پرسش هایی در اینجا مطرح می شوند که چرا رهبر طالبان از اجرا کردن موارد اعدام علنی ابراز خرسندی و از آن حمایت کرده؟ درس برای جامعه در نتیجه اعدام ها به چی معناست؟ کدام محکمه ها قضیه های متهمان را بررسی و سپس حکم اعدام صادر می کنند؟ تصمیم گیرنده آخر در این گونه قضیه ها کیست؟ سلسله اعدام های علنی در نهایت بر جامعه چی تاثیر می گذارد؟ آیا آن را به سوی پذیرش قوانین سوق می دهد یا یک کشور را با مردمش هراسان و نگران می سازد؟ در همه موارد بحث می کنیم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما حضور دارند. دکتر فضل هادی وزین استاد پوهنتون عضو اتحاد جهانی عالمان مسلمان و عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان به صورت زنده و مستقیم در برنامه هستند. به چند پرسش رادیو آزادی آقای میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان در جرمنی و جناب محمد عزیزی آگاه مسائل دینی پاسخهای صوتی فرستادند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه. جناب وزیر نخست با شما، دومین مورد اعدام علنی تحت حاکمیت دوم طالبان در افغانستان اقدام نشان دهنده چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما نعیمی سه و مهمان محترم و بیننده و شنوندگان محترم رادیو شما، عرض بکنم که قضیه اجراءات جزایی در افغانستان و قضیه قصاص و اعدام و اجرای حدود و در کل سیستم قضایی کنونی در افغانستان به یک دید متوازن نیازمند هست، یعنی بدور از عواطف و احساسات و همچنان بدور از گرایش های ایدئولوژیک و بدور از این که کسی با حکومت کنونی سرپرست در افغانستان موافق است یا مخالف است، این به یک دید علمی متوازنی که مبتنی بر اساسات شرعی و حقوقی و روشای قضایی افغانستان باشد با عنوان نگریسته شود. در این شک نیست که شریعت اسلامی یا نظام جزای اسلام یا سیستم جزایی اسلام با وجود مشترکاتی که با دیگر نظام‌های جزایی حقوقی دارد، دارای ویژگی‌های خاص خود نیز می باشد. یعنی سیستم قضایی در شریعت اسلامی، نظام عقوبات، قانون جزا در اسلام دارای ویژگی‌های خاص خود است که از این ویژگی‌ها قضیه حدود است، قضیه قصاص است و هدف اساسی قصاص و حدود در کل نظام جزایی اسلام، نظام عقوبات اسلام این است که حفظ نسل انسان، حفظ نفس انسان، حفظ جان انسان، مال انسان، کرامت انسان و شرف انسان. یعنی هدف و مقصد این است تا کسی که مجرم هست، کسی که کسی را میکشد، کسی که به مال مردم را غصب میکند، دست برد میزند، تجاوز میکند به حقوق دیگران، باید با اگر این عقوبات و این جزاها به گونه عادلانه تطبیق شود، دیگر کسی جرأت نکند در جامعه که امنیت عمر مختل بسازد، مال مردم را غصب بکند، از شرف و کرامات و زندگی و انسانی مردم تجاوز بکند. بناهن حدود برای این است و طبعا تطبیق حدود و قضیه و قصاص همچنان که حد نیست، قصاص خود یک جای مستقل است، در کل با طبعا به پروسیجر قضایی نیازمند هست. یعنی پروسیجر قضایی باید وجود داشته باشد، روند قضایی باید وجود داشته باشد، از وقوع جرم تا استنتاق و تحقیق و تا و اقامه دعوا و تا رفتن به نزد محکمه و قاضی، باید همه اجراءات جزایی و اجراءات قضایی که برای اثبات جرم و برای تحقیق عدالت نیاز هست و برای این که کسی به ناحق متهم نشد و جزا نبیند و خصوصا در قضاهای قصاص که دیگر اگر کسی کشته شد دوباره زنده نمی شود، باید دقت زیاد صورت بگیرد و شریعت اسلامی برای که این دقت و در نظر گرفته شود و این عدالت تحقق بیابد، برای آن قیود و ضوابط و شرایط بسیار مشخص و دقیق وضع کرده است. یعنی برای این که کسی اعدام شد، اگر کسی کشته شد و اگر کسی بناحق جزا دید، طبعا این جبران ناپذیر است. بگونی آن که مثلا در ایالات متحده امریکا شما دیده که اکنون گواه ثابت می شود که کسی مثلا اعدام شده است یا کسی مثلا حبس ابد را سپری کرده است، اما بعد از اینکه عمر خود را در زندان سپری کرده است یا اعدام شده است، ثابت می شود که شخص مذکور متهم مجرم نبوده است، یعنی بنان محکمه اشتباه کرده است در اصدار حکم. بنان برای اینکه چنین نشود، شریعت اسلامی که شریعت فرستاده شده از جانب خداوند و پروردگار است، خالق انسان و خالق همه آنچه که مربوط به انسان است، بنان این قیود و ضوابط را قبلا در نظر گرفته شده است. بنان قضیه تطبیق قصاص، تطبیق حدود آنجا، خصوصا در جایی که قضیه مرگ انسان مطرح باشد، بسیار مشکل است، بسیار دشوار است و حتی به خاطر اثبات انیمیس بس 20 ثانیه تکمیل کنم که حتی خوش. یعنی این را شریعت در نظر گرفته است که جانب این که اگر حدود شما کوچکترین شبهه ایجاد شود، کوچکترین شک ایجاد شود در اثبات جرم، یعنی هرچند ظن غالب این باشد که جرم خوب پذیرفته و این شخص مجرم هست، اما اگر شبهه ایجاد شود، شریعت اسلامی امر میکند که ادرا الحدود بالشبهات، شما حدود را با ظاهر شدن شبهه شما ساقط بسازید. یعنی شریعت طرفدار خون ریختن نیست، طرفدار قتل نیست، طرفدار کشتن نیست، اما در جایی که
ثابت شود بعد از اثبات جرم و بعد از آن که شک و شبهه وجود نداشته باشد در اثبات جرم، به خاطر تحقق عدالت و تامین امنیت و اینکه کسی هم مردم در آسایش به سر ببرند، در آن صورت اگر نیاز باشد طبعا کسی که کسی را کشته است کشته می شود و کسی که اموال مردم را دزدیده است و دزد است و یا امنیت عمر مختل می سازد، در آن صورت باید قانون و شریعت ما جای خود را بگیرد و جزا تطبیق شود.
تشکر میکنم. بله جناب وزین صاحب، در این مورد پرسش های زیاد مطرح میشن. تا دقایق بعد هم از شما خود شنیدیم که طالبان چقدر توانایی و ظرفیت امیره دارن و محاکمه هایشان چقدر با شفافیت در این مورد برخورد میکنن. اما ای که تطبیق اعدام دومین مورد علنیش که هفته گذشته در افغانستان در ولایت لغمان به اجرا گذاشته شد از سوی طالبان به چی معناست؟ میر عبدالله واحد سادات رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان از جرمنی پاسخ گفته.
در احوالی که افغانستان با بحرانات بزرگ مواجه است و تهدیدات بزرگ در رابطه با تمامیت ارضی افغانستان، در سلامت افغانستان تهدید میکنه و فقر گسترده دامنگیر بیشتر از 28 میلیون افغان میباشه، در چنین شرایط تطبیق قصاص و با این قساوت نه تنها مفیدیت نداره که باعث افزایش نفرت و خشونت در جامعه به شدت ملتهب و منقطع افغانستان که در حدود نیم قرن جنگ سپری کرده می شود.
و پرسش دیگر هم که مطرح است این که آیا طالبان در مورد تطبیق مجازات که خودشان حدود و قصاص میخوانند اندک تغییر پذیر یا هم تحمل پذیر شدند؟ محمد عزیزی آگاه مسائل دینی پاسخ میگوید.
واقعا از وقتی که جریان حکومت طالب آماده، نه تنها جامعه افغانی، ملت افغانستان، بلکه در سر تا سر دنیا و مؤسسات حقوق بین المللی، سازمان ملل، حتی کشورهای اسلامی و کشورهای غربی به صورت کل، همه نگران وضعیت امنیتی و سلامت جان و حفظ حیات مردم افغانستان هستند. متاسفانه که طالبا از وقتی هم که به افغانستان آمدند با روحی خشن و با همون روحی که قبلا زور و خشونت بالاخره برایشون تقریبا میتونیم بگیم که از لحاظ فکری و اندیشی همینطور نهادی نشده است، اینا هیچ تغییری در منظومه فکری خود در ارتباط با مسئله تحمل پذیری و به اصطلاح گذشت و بردباری و بالاخره عفو بخشش ندارند. و طالبا متاسفانه برخلاف و تعهد و پیمانیم که به ملت افغانستان در ارتباط با عفو عمومی بسته کرده بودند، متاسفانه به او وفادار باقی نماندند و تمام نیروهای امنیتی، نیروهایی که در رژیم حکومت جمهوریت بالاخره به نحوی در ارگانهای نظامی، چی در بخش اردوی ملی، پلیس ملی و به خاصتا در قسمت امنیت دولتی و امنیت ملی سرکار داشتن، هر کدام را در هر جایی که دستگیر کنند بالاخره شکنجه و تهدید میکنند و یک تعداد زیادشم به شکل بسیار فجیعش، به شکل غیر قانونی، به شکل غیر حقوقی، به شکل محکمه صحرایی جابجا اعدام میکنند و این خیلی ای آمار این کشته ها فکر کنم تعدادش زیاد است.
تشکر از آقای محمد عزیزی. و اکنون جناب وزین، شما پیشتر اشاره داشتین به ای که تحت یک شرایط خیلی خاص و ویژه ای مجازات تطبیق میشه از نظر شریعت اسلامی. حالا شفافیت در محکمه های طالبان اگر پرسیده شود در کدام حد است؟ چی فکر میکنین؟ چقدر اینا شفاف برخورد میکنن؟ تصمیم گیرنده در اینجا کی هست؟ و بالاخره آیا یک زندانی از حقوق بنیادی خود برخوردار است؟
ببینید، این که وضعیت کنونی محاکم در افغانستان و در زیر سرپرست رهبری حکومت سرپرست و حرکت طالبان بررسی شود، نیازمند یک بحث علمی و ریسرچ و تحقیق است که تحقیق و ریسرچ باید این را بگوید که روند قضایی در افغانستان و در کل سیستم قضایی افغانستان چی نقایص و چی مشکلاتی دارد و چی اصلاحاتی باید به وجود بیاید. اما به گونه عمومی میتوان گفت که وجود محکمه و قاضی در هر شرایط، در تحت هر شرایط وجود محکمه و قاضی برای اینکه امنیت جامعه بر هم نخورد، نظام مختل نشود، ضروری است. در هر شرایط، در چی در شرایط امروز، در دیروز، چی فردا، در هر حالت این نیاز جامعه است. اما از دید من، تا جایی که من مطالعه میکنم، بزرگترین مشکل نظام قضایی کنونی در افغانستان در تحت رهبری حکومت سرپرست حرکت طالبان این است که این نظام از یک طرف قوانین مدون وجود ندارد، قانون جزای افغانستان، قانون مدنی افغانستان، قوانین دیگری که در افغانستان نافذ بود قبلا در طول چندین دهه در افغانستان، متاسفانه این قوانین دیگر مرعی و اجرا و نافذ نیستند به گونه رسمی. این یک مشکل است که قاضی و در کل مامورین دستگاه عدلی و قضایی افغانستان با قانون متن قوانین مدونه که برای حالات جرمی مشخص و برای اجراءات جزایی مشخص حالات مشخص رو در نظر دارد، برای قاضی کمک میکند، برای مامور در پلیس کمک میکند، طبعا این وجود ندارد. این یک مشکل. و قاضی طبعا ناگزیر است که به متون فقهی بر بگردد. متون فقهی هم که پراگنده هست، مثلا اکثر متون فقهی به شکل کتاب است، به شکل قانون مدون نیست. و بسیاری از این و در متون فقهی چون حالات جرائم و حالات قضایا و مسائل منحصر نیست، یعنی حالات جدید پیش میاد، در بعضی از حالات فقهی این به اجتهاد نیازمند است. و طبعا و قضات در افغانستان در کل این توانمندی اجتهاد را ندارند. این یک مشکل. دیگر این است که قضات در افغانستان با وجود آمدن حرکت طالبان به روی قدرت، همه یا اکثر قضات که در نظام قضایی افغانستان در استر محکمه افغانستان، دادگاه عالی افغانستان در محاکم موظف بودن، آنها برطرف شدند به گونه یک طرفه بدون رویه، بدون این یک مشکلی که کسان دیگری با جای آنان گماشته شدند که اکثرا فارغان مدارس دینی هستند. و طبعا فارغ مدرسه دینی بودن یک چیز است و قاضی بودن چیزی دیگر است. یعنی کفایت نمیکنند که شما فارغ التحصیل 15 حقوق باشید یا 15 شرعیات باشید و قاضی شوید، این درست کفایت نمیکنند. بلکه با وجود بعد از مطالعات و تحصیلات حقوقی و قضایی و شرعی، قاضی نیازمند است که دوره مختص استاج را یا تعلیمات قضایی را به تعبیر دیگر فرا بگیرد تا و همچنان باید وارد کار شود تا تجربه کسب کند. یعنی این هم درست نیست که کسی که با مجرد فارغ فاکولته شرعیات و فاکولته حقوق باشد و تعلیمات قضایی را هم فرا گرفته باشد، نمیتواند قاضی، یعنی از قاضی که با اهلیت تام باشد، بلکه این نیازمند است که فرصت را، وقت را بگذارند تا تجربه قضایی کسب کند، مانند هر تخصصی دیگر. اما متقاضات کنونی در حکومت حرکت طالبان و در حکومت سرپرست در سر محکمه کسانی هستند که نه اکثرا فاقد تحصیلات حقوقی و مسلکی شرعیات هستند، تنها مدارس دین را در مدارس دینی تحصیل کردند و مسائل فقهی را کمتر خواندند، بعد کافی نخواندند و این کفایت نمیکند. دوم، تجربه قضایی ندارند و با قوانین افغانستان آشنایی ندارن. بنان این یک مشکل دیگر است که شما کمتر قاضی اهل دارد. نمیگم همه قضات یعنی دارای اهلیت کافی نیستن، اما اکثریت قضاتی که حتی بعضی هایی را که من میشناسم متاسفانه فاقد یعنی تجارب و مطالعات و تعلیمات کافی قضایی هستند. مشکل دیگری که در اجراءات جزایی بسیار مهم است در سیستم قضایی افغانستان این است که حکومت سرپرست کنونی لوی سارنوالی را به کلی از لغو کرده است. یعنی به جای آن یعنی ریاست دیگر را تأسیس کرده است که کارهای دیگر تعقیب فرامین رهبر حرکت طالبان و حکومت را به دوش دارد و کار استنتاق و اقامه دعوا و تحقیق و چیزهایی که سارنوال باید انجام بدهد و با شریعت اسلامی هیچ تناقض و تعارض ندارد. متاسفانه لوی سارنوالی از سیستم قضایی افغانستان به کلی حذف شده است. این یک مشکل دیگر است که در این نظام وجود دارد و اجراءات قضایی را خدشه‌دار می‌سازد و شفافیت را زیر سوال می‌برد. این یک. اما چون عیبش بگفتی هنرش ناز بگوی، لیکن چیزی دیگری خوبتری که در این نظام این است که فساد رشوت و فساد در سیستم قضایی کنونی افغانستان به گونه جدی یا تقلیل یافته است، به حد خیلی زیاد به کلی از بین رفته است. تا که بویم از بین رفته است شاید دشوار باشد، اما به گونه واضح و ملموس سیستم قضایی کنونی از نظر فساد اداری در مقایسه با سیستم قضایی حکومت قبلی بسیار بهتر و خوبتر است. این دوم که اجراءات قضایی به گونه سریعتر سرعت میگیرد، اگر سرعت توأم با دقت باشد طبعا اشکالی ندارد، اما اگر سرعت بر حساب دقت باشد و سبب شود که دقت لازم صورت نگیرد، طبعا در آن صورت اجراءات سریع قضایی درست نیست. یعنی این یک از یک طرف خوب است، از یک طرف یک مشکل دیگر دارد. و در کل یعنی اما این که در قضیه لغمان را شما یاد کردید، بر اساس گزارشاتی که آمد این کسی که در لغمان قصاص شد 5 تن از اعضای یک خانواده را به قتل رسانیده بود، یعنی و بر اساس اعلانی که از طرف محاکم سیگانی
جناب وزین، حکومت ها بعضا در برخی کشورهای پیشرفته غربی تا حکم اعدام تا هنوز وجود داره، اما عرف سر عزیز که یکی حکم اعدام از طرف کیها صادر میشه و چقدر شفاف هست متعی مراحل از او، و در موضوع دوم احکام اعدام علنی است که با حضور حتی 2000 نفر گفتن گزارش هایی که ما داشتیم ای فرد اعدام شده. تشکر میکنم آقای وزین، با شما برمیگردم چون فرصت برنامه ما اندک است و متاسفانه که تماس ما با آقای عبدالسبحان مصباح از دیگر آگاهان برقرار نشده، اما دو مهمان دیگر ما برای ما پیام‌های صوتی یا پاسخ‌های صوتی فرستادن و ای که کدام محکمه قضیه های متهمان را بررسی می‌کند و سپس حکم اعدام صادر می‌کند. در مورد میر عبدالواحد سادات پاسخ گفته:
متاسفانه در شرایط موجود سیستم قضایی مبتنی بر قانون و مشروع در افغانستان وجود ندارد. از او جایی که افغانستان با فقدان دولت مشروع مواجه است، به او خاطر ما نمیتانیم از سیستم قضایی مشروع صحبت بکنیم در افغانستان، و از طرف دیگه چون ما قانون اساسی نافذ نداریم و قوانین عادی افغانستان مری الاجرا نیستند، بخصوص قانون جزا، قانون تنظیم صلاحیت محاکم، قانون اجراءات جزایی وجود نداره. به این خاطر محکمه زیصلاحی که بتانه چنین احکام بر اساس قانون صادر بکنه متاسفانه در افغانستان وجود نداره.
و اینکه زندانی در حاکمیت طالبان آیا از حقوق برخوردار است؟ محمد عزیزی از عالمان دینی به این باور است:
این افرادی که دستگیر میکنن اولا تا سرحد مرگ او را به اصطلاح میزنن، یعنی به اصطلاح شکنجه بدنی میکنن با بدترین وضعیت، یعنی شلاق و کیبل برق، چوب و حتی برق دادن و شوکای الکتریکی و مثلا با مشت و لگد و بالاخره حتی با قنداق تفنگ و با میلی تفنگ هم بالاخره کار میکنند که اکثر مردم سر و دست و پا و کمرشون بالاخره آسیب میبینی یا میشکنه، و بعد از اون بالاخره از افراد به زور اعتراف میگیرند و برای هیچ متهمی هیچ نوع حق و حقوقی برای دفاع نمیدن که یک نفر از خود دفاع کنه، یا در مسئله مراحل محکمه قضایی طوری که در سیستم قضایی افغانستان قبلا معلوم بود که افراد باید بالاخره وکیل شخصی داشته باشند که قطعا برای هیچ کسی اجازه نمیدن که از مثلا وکیل شخصی باشه، و حتی در قضایای محاکمه هیچ کس را دخالت نمیدن، و از همه بدتر است که محاکمه از اینو جنبه صحرایی داره، یعنی هر کدام از اینا در هر ولایت کسی دستگیر میکنن به صلاحیت خود خو اون نفر تحقیق میکنن، لحظه کوب و شکنجه میکنن و بعد حکم محکمه رو صادر میکنن، نفر بعد خود رو اعدام میکنن و بعضی رو به حد مرگ میزنن.
خب جناب وزین، پیشتر شما اشاره داشتین، اما حالا چون برنامه را به جنبندیش میرسیم، کی در محکمه های طالبان بالاخره تصمیم نهایی را میگیره؟ آیا یک امام است یا ای که از لحاظ قضایی و عدلی و جزایی تخصص هم داره؟
من مشکل تخصص را قبلا من به اشارت داشتم، یعنی مشکلات بزرگی وضعیت کنونی نظام قضایی کنونی در افغانستان این است که قضات فاقد، یعنی همه قضات یا اکثر قضات حداقل فاقد اهلیت قضایی هستند، فاقد تعلیمات و تعلیمات مسلکی و تخصصی قضایی و همچنان تجارب قضایی هستند. این یک مشکل کلان در سیستم بنیادی قضایی افغانستان است که تامین عدالت را زیر سوال میبرد. این یک. اما اکنون من گمان میکنم که وضعیت بهتر شده است و قضایا به محاکم ارجاع میگردد. مثلا محاکم ابتدائیه وجود دارد، محکمه ابتدائیه حکم صادر میکند و محکمه استیناف میرود. محکمه استیناف اگر قضیه به تمیز رسید به تمیز میرود، و در قضایی که قضیه قتل و قصاص و حدی که مستوجب قتل باشد صادر شود، بعد از فیصله محکم ثلاثه دوسیه و میرود به مقام رهبری حرکت طالبان و حکم محکمه از آنجا تایید می شود یا بنابراین حداقل این روند وجود دارد، یعنی فعلا قضایا ممکن است خطی های صورت بگیرد، اما در کل بر اساس معلومات من قضایا به محکمه ارجاع می شود، یا تقریبا محاکم دارند به گونه تدریجی و آهسته آهسته یعنی قضایا و مسائل را بررسی می کنند. بنابراین این یک خوب پیشرفت است، این یک خوب است که به جای اینکه هر قمندان و هر سرگروپ و هر کس در جای خود هم قاضی باشد هم سارنوال و هم پلیس و هم مستنطق و هم منفذ اجرا کننده حکم، این طبعا درست نیست. بنان وجود محکمه هرچند نقص داشته باشد، مشکل داشته باشد، وجود محکمه و قاضی یعنی این خوب است. و اگر اما در پایان بحث میخوام این را بگویم که سیستم امور افغانستان در کل، نظام سیاسی افغانستان، دولت، حکومت در کل در افغانستان به شمول نظام قضایی به اصلاحات اساسی و گسترده نیازمند است. ما باید به سوی ساختن دولت برویم و قانون اساسی داشته باشیم. در کشوری که قانون اساسی وجود نداشته باشد و طبعا قوانین دیگر برگرفته از قانون اساسی می باشد و قوانین نافذ نباشد، ما در یک فضای در خلای قانون به سر میبریم و دولت داری و حکومت داری بدون قانون نمیشود. ما باید به حکومت قانون بگردیم، حکومت قانون باید در افغانستان تامین شود و اصل مشکل باید از اینجا حل شود به گونه جذری و اساسیه که حرکت طالبان که امروز ما امور افغانستان را به دست دارند بروند به سوی دولت ساختن، به سوی ارکان دولت را تاسیس بکنند. قانون اساسی باید تصویب شود، قانون اساسی که مطابق اراده ملت افغانستان باشد و طبعا قانون اساسی چوکات همه نظام و سیستم دولتی و حکومتی را به شمول نظام قضایی فراهم کنند. از اینجا اصلاحات شروع می شود.
خیلی سپاسگزار استم جناب وزین، چون فرصت ما خیلی اندک مانده. این که آیا طالبان تطبیق اعدام های علنی را برای خودشان دستاورد می دانند، میر عبدالواحد سادات به این نظر است.
از او جایی که تطبیق قصاص در افغانستان سیار سیاسی شده و در واقع باعث پالیسی سیاسی از طرف زعامت طالبان تطبیق می شه تا یک نوع اوتوریتی خوده و به اصطلاح وطنی ما زهر چشم خوده به مردم افغانستان نشان بتن، به او خاطر متاسفانه این اقدام خشونتبار باعث یک دستاورد از طرف زعامت طالبان مطرح میشه، در حالی که این در واقع عدالت قربان کردن و مخالف تمام ارزش‌های قبول شده حقوقی و همچنان ارزش‌های دین اسلام و معیارهایی که برای قصاص وجود داره می باشه.
و در نهایت پیام تازه یا ایدی رهبر طالبان نشان دهنده چی بوده محمد عزیزی پاسخ می گوید.
ای پیامیم که در عید قربان دادن، متاسفانه که ای پیام به معنای پیام قربانی کردن مردم است و متاسفانه ای وضعی که عید برای مردم تبریک بگن، برای ازی که برای مردم راجع به فلسفه عید قربان یاد بکنن، اینجی مسئله تعدید به قتل و کشتار و بالاخره به اصطلاح محاکمه های خودگه و تتنا محاکمه شرعی قطعاً این نیسته. محاکمه شرعی او طی مراحل قانونی و شرعی داره. اول که در محاکمه شرعی مسئله لت و کوب و شکنجه و فشار نیست و داشتن وکیل است، داشتن حق دفاع است از متهم و بالاخره خود حکم شرعی هم هست، حکم شرعی و اسلامی هم است که میگه حدود به شبهات دفع میشه، یعنی اگر متهمی مورد اتهام قرار بگیره که در اونجا بالاخره شک و شبهه وجود داشته باشه در مسئله اتهامش، بنابراین برای از اون حدود شرعی حتی قصاص برش جاری نمیشه، حتی در مورد زنا، در مورد سرقه و در مورد حتی شراب خوردن و در مورد همه مسائل اینا از خود شرایطی داره که اگر با این شرایط شک و شبهه در مابین باشه که این کار درست صورت نگرفت باشه یا عمل انجام نشده باشه، چه زنا باشه یا حتی در مورد مسئله قتل باید تثبیت بشه که یک نفر بالاخره متهم به کشتن کسی باید باشه، در مورد زنا باید 4 نفر شاهد بالفعل نفر ببینن و اون نفر بالاخره اعتراف بکنه بر رضایت خودش، نه به زیر فشار و شکنجه و لط و کوب و فشار و شکنجه، یا مثلا در قسمت شرب خمر یا به اصطلاح شراب نوشی یا در مورد دیگه مسائل. اما متاسفانه کوتر نیسته، اینا در از هر کسی که گرفتن بالاخره مطابق میل خود خود بالاخره مطابق بر اساس ذوق و سلیقه خود خود عمل میکنه. این کار بسیار مشکل است.
تشکر میکنم از مهمانان ما در این بحث، محمد عزیزی آگاه مسائل دینی، پروفسور دکتر فضلادی وزین استاد پوانتون عضو اتحاد جهانی عالمان مسلمان، و آقای میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان در جرمنی. شنونده های عزیز، برنامه های ما اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.